بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
هذا ولکن الاولا ان یفرق بین امکان تفسی به توریه و امکانهی به غیره. هازا یعنی خوز هازا، این مطالب رو اخذ کن. ولکن نه، لکن رو میگن لکن استدراج، یعنی عدول یه مقدار از حرفهای قبلی، جبران نواقص حرفهای قبلی. مرحوم شیخ تا به حال دو تا پله اومده، الان پله سوم. مرحله اول ایشون اینطوری بیان کردن، استرار، ببخشید، اکراه تفسی داشته باشه. یه وقت تفسی به توریه هست، یه وقت تفسی به غیر توریه هست. مثلا فرار کردم، استمداد از استگا. مرحله اول این بود، اینا هیچ فرقی با هم نداره، یعنی شخص مکرهه ولو این راه های تفسی هم باشد. یعنی یکی از شرایط اکراه عجز از تفسی نیست. این مرحله اول. مرحله دوم اومد نگفت، برعکس حرف اول زد، گفت عجز از تفسی شرط اکراهه، پس اگر انسانی راه تفسی داشته باشد مکره نیست. اما یه گیدی زد، گفت در توریه به خاطر اون ادله‌ای که شمرد حکم اکراه هست. موضوعاً اکراه نیست ها، چون تفسی داره، ولی شارع اومده گفته این راه تفسی انگار راه تفسی نیست. یعنی شما ولو توریه میتونید بکنید، در حکم اکراهید، اما سایر راه ها، یعنی اگر راه فرار دارید، راه استمداد از استگا دارید، شما رو مجبور میکنن شراب بخوری، میتونید دوستانتو جمع کنین، اکراه از بین بره، باید جمع کنی، شما مکره نیستید و حکم اکراه هم صادق نیست. اما اگر توریه میتونید بکنید، یعنی میتونید طوری بخورید که آب بره بیرون، به دهانتون نره، از معدتون نره، همینطوری بریزید از سینتون بره پایین، این طوری است، میگه این نه لزومی نداره، حکم اکراه جاری است اینجا. این مرحله دوم. در اینجا شیخ میخواد بگه نه، موضوعاً این طوریه، نه حکمن، یعنی همون مرحله دوم رو میگه، ولی این تفسی از طوریه میگه ولو تفسی دارید عاجز نیستید، در این حال شما مکرهید، موضوعاً مکرهید نه حکمن. یعنی فرق بین توریه و غیر توریه رو در موضوع میذاره، در مرحله دوم در حکم گذاشت، گفت فرقشون این است، حکم اکراه در اون توریه هست ولی در غیر توریه نیست. اینجا میگه نه، اصلا موضوعاً این اکراه، اون اکراه نیست، پس بحث موضوعی میکنه. چرا؟ چجور میاد در بحث موضوعی؟ میشه ببینید اصلا اکراه یعنی چه؟ میشه اکراه این است، لو امتنع طرف از اون فعلی که تهدید شده ضرر بهش میاد، لو امتنع ضرر میاد. به شما گفتن شراب بخور، اگر شراب نخوری میگه میکشمت، لو امتنع میکشد. خب ایشون میگه چه منظور از امتناع، امتناع اعتقادیه یا امتناع واقعیه؟ دقت کنید اون معناش چیه. امتناع واقعی یعنی واقعا شما نخورید، امتناع اعتقادی یعنی به اعتقاد مکره امتناع کردید. میگه معلومه امتناع واقعی مراد نیست، امتناع اعتقادی مراده. یعنی مکره اگر دانست شما اعتقاد پیدا کرد شما امتناع کردید، ضرر متوجه میکنه. یعنی هرگاه مکره فهمید، معتقد شد که شما ممتنعید، ضرر میاد. میگه این چه اعتقادی باشد در توریه باز هست، چون شما امتناع کرده اید دیگه. فردا اگر فهمید که شما توریه کرده اید، باز اون ضرر متوجه شما هست. پس هنوز ضرر منتفی نشده. لو امتناع جا از ضرر به شخص هست، چون امتناع امتناع واقعی نیسته. شما درسته واقعا ممتنع شده اید، ولی امتناع اعتقادیه. امتناع اعتقادی یعنی در ذهن مکره. اما در راه های دیگر ضرر نیست. چرا ضرر نیست؟ میگه اصلا راه دیگر این است، خود شخص عالم شد که من ممتنع شدم، لیکن نمیتونه ضرر برساند دیگه، چون من از استگاهم امداد کردم، کمک خواستم، نخورم هم میبینی من نخوردم، ولی لو امتنع از ضرر نمیاد. پس در توریه لو امتنع یعنی لو کشف الامتنا، لو اعتقد المکره بالامتنا. ولو الان نمیدونه من توریه کردم، نمیدونه، فکر میکنه من امتنا نکردم، ولی یه روز بعد بفهمه که من توریه کردم نخوردم، همون تهدید ممکنه متوجه هم بشه. هنوز تهدید از بالای سرم نرفته. اما در بحث تفسی از راه های دیگر، تهدید از بالای سر رفت دیگه. از آن اینجون میدونه الان من امتناع کردم، نه اینکه فردا بدونه، میدونه، ولی نمیتونه، چون تفسی طوریسه نمیتونه به من ضرر وارد کنه. میگه پس اکراه هنوز در توریه موجوده. من فعلا حرف ایشون رو توضیح میدم، اشکال میخوام بگم این اشکال داره، فعلا کاری ندارم، خودشم آخرش میگه ففهم، اما حرف ایشون اینه. فعلا ما در مقام تبیین مکاسبیم و بهترین بحث در مقام تبیین توصیف خوب حرف شیخه. توصیف خوب معناش این نیست تمام حرفهای شیخ زهیه، ولی اول باید بفهمیم چی میخواد بجه، بعد بتونیم نقد کنیم، بتونیم اشکال کنیم، و الا از اول اشکال کنیم نمیشه. پس نظریه شیخ اینه، مرحله سومش اینه، میخواد موضوعی فرق بگذاره بین این دو. اینا رو فوری بخونیم. هازا ولکن الاولا، اولا این است ان یفرق، فرق گذاشته بشه بین امکان تفسی به توریه، بین این چه آیا تفسی با توریه ممکنه و امکان تفسی به غیر توریه، بین اینها فرق گذاشته بشه. چجور فرقی؟ به تحقق الموضوع فی الاول دون الثانی. موضوع اکراه در اولی هست، در دومی دیگه موضوع اکراه نیست. فرق اینطوری بذاریم ها، فرق حکمی نذاریم. حکمی تعبدیه، میگیم روایات اومده گفته تفسی به توریه، انگار تفسی نیست. اینجا نمیگیم روایات اومده، اینجا میگیم اصلا موضوع عرفی اکراه درست نمیشه در اون یکی ها. ذکرو اینجا چجور تبیین میکنه؟ میگه لأن الاصحاب وفاقا للشیخ فی المبسوط، اصحاب ما با وفاق با شیخ در کتاب مبسوط، یعنی شیخ طوسی در کتاب مبسوط یه جمله گفته، اصحابم ادامه این حرفو گرفتند و این فرق در اومده. شیخ چی گفته؟ ذکرو اصحاب ما ذکرو من شروط تحقق الاکراه، از شروط تحقق اکراه، یعنی جاهای اکراه تحقق مییابد، چه یکی از شرطاش اینه، ان یعلم او یظن المکره، مکره بداند یا گمان کند. چه چیزی رو بداند و گمان کند؟ اینو، انه لو امتنع مما اکره علیه، اگر امتنا کند از اونی که اکراه شده، لو امتنع وقع فیما توعد علیه، وقع فیما توعد علیه، واقع می شود در اون چیزی چی تهدید شده بر اون چیز، وعید شده، توعده یعنی وعید شده یعنی تهدید شده، به اون ضرر واقع میشه و اجر امتناع کند، این میشه اکراه. خب و معلومون این مقدمه اول، الان مقدمه دوم میگه این امتناع امتناع واقعی نیست، این امتناع امتناع اعتقادیه. و معلومون ان المراد لیس امتناعه عنه فی الواقع، یعنی امتناع المکره از اون ما اکره علیه فی الواقع، منظور امتناع واقعی نیست. چرا امتناع واقعی نیست؟ ممکنه شما واقعا امتناع بکنید ولی برای شخص فکر کنه چه نه انجام دادید دیگه به شما ضرر نمیرساند. امتناع اعتقادیه، یعنی مکره باید به امتناع شما بی ببرند، اعتقاد به امتناع شما داشته باشد. میگه معلوم ان لیس امتناع هن و ولو ما اعتقاد المکره عدم الامتناع، ولو مکره اعتقاد به عدم امتناع دارد، اینجا چه ضرر متوجه نمیشه، چون مکره میگه چه شما امتناع نکردید، امتثال کردید. میگه پس معیار چیه؟ بل المعیار فی وقوع الضرر، معیار در وقوع ضرر چیه؟ کی به شما به ضرر واقع میشید؟ اعتقاد المکره لامتناع المکره، این مکره ما یعنی این که ما رو مجبور میکنه اون معتقد بشه و که من امتناع کردم. خب میگه این اعتقاد یستق مع امکان توریه، همراه با امکان توریه هم صادقه، چون اینشون من توریه کنم ممکنه توریه منو بفهمه چه توریه میکنم، پس بازم ضرر از بالای سرم نمیره. اما ولا یستق مع تمچن من التفسی بغیرها، وقتی انسان تفسی راه چاره غیر توریه داره ضرر متوجهش نمیشه. ببین لو امتنع وقع از ضرر شرط اکراهه، ولی وقتی من از راه استمداد از استگاهم از این ضرر خودمو میکشم بیرون، ضرری هیچ وقت به من متوجه نمیشه، ولو بفهمم چه من از آن میفهمه دیگه من امتناع کردم. لأن المفروض اصلا فرض در اون یکی یعنی غیر توریه تمکنه من الامتناع، فرض این است طرف یعنی شخص چه بهش اکراه شده متمکن هست از امتناع، میتونه اصلا امتناع کنه مع اطلاع المکره علی، همراه با چی؟ مع اطلاع المکره علی. البته مع اطلاع المکره علی اینطوری هم میشه گفت در این حال که اطلاع اینجا اضافه مصدر به مفعول باشه، با اینکه مکره به مکرهون علی چی داره؟ اطلاع داره، یعنی مکرهون علی میتونه امتناع کنه با اینکه به مکرهون علی اطلاع داره، اضافه مصدر به مفعول. و عدم وقوع ضرر علی، هیچ ضرری هم واقع نمیشه براش، چون اصلا راه تفسی به غیر توریه ضرر رو از بین میبره. آقای من یه جمله بگم، راه تفسی با توریه موقت ضرر رو از بین میبره تا زمانیست چه طرف به امتناع من علم پیدا نکرده، چون با توریه فقط انجام دادم دیگه. اما تفسی از غیر توریه طرف اصلا میدونه من امتناع کردم ولی نمیتونه ضرر برساند، میگه پس اونجا اصلا اکراه نیست، اینجا هنوز اکراه هست. والحاصلو میگه ببینید این ملازمه هر وقت باشد اکراه هست، این ملازمه از بین رفت اکراه نیست، بین امتناع و وقوع ضرر ملازمه باشد، در توریه هنوز این ملازمه از بین نرفت، هر وقت طرف امتناع مرا بداند به من ضرر میرساند، اما در غیر توریه اصلا امتناع منو میداند ولی نمیتواند ضرر برساند، پس این تلازم دیگه نیست، امتناع هست لکن ضرر نیست. در توریه اگر علم به امتناع باشد ضرر هست، به عبارت اخرى دقت کنید به حرف های بنده، شیخ در این فرق میخواد ملازمه رو بین اعتقاد به امتناع و ضرر درست کنه، نه بین امتناع و ضرر. میگه هر کجا این ملازمه هست اکراه هست، اعتقاد به امتناع و ضرر. میگه در توریه باز هنوز ملازمه پابرجاست. هر وقتی طرف بداند من توریه کردم ضرر هست. پس اعتقاد به امتناع، اعتقاد مکره به امتناع و ضرر ملازم است. اما در اون یکی اصلا اعتقاد چیه؟ من امتناع کردم، طرفم از اول میدونه من امتناع کردم، ولی ضرر دیگه ملازمه با ضرر نداره. چرا؟ چون از راه‌های دیگری اصلا من ضرر رو دفع کردم. چطور ضرر رو دفع کردم؟ شکایت کردم، استبداد از استگاه کردم. پس این ملازمه به هم خورده، ملازمه بین اعتقاد به امتناع و ضرر. ولحاصلو حرف خوبی ها، این میگه اکراه شرطش این ملازمه داشتن. هر وقت این ملازمه هست اکراه هست، هر وقت این ملازمه رفت اکراه رفت. میگه در توریه این ملازمه هنوز هست، در اون یکی ها ملازمه از بین رفت. ان التلازم بین امتناعه و وقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الاكراه. تلازم، ملازمه بین امتناع اون شخص و وقوع ضرری که معتبر است. این تلازم، ان التلازم الذي هو معتبر في صدق الاكراه، این الذي صفت ضرر نیستا، الذي صفت تلازم، اون تلازمی که معتبر است در صدق اکراه، موجود مع تمکن به توریه. وقتی شما قدرت به توریه دارید این تلازم هنوز موجوده، تلازم از بین نرفته، لا مع تمکن به غیرها. اما وقتی امکان غیر توریه هست این تلازم از بین رفته، دیگه شما امتناع هم بکنید ضرر به شما متوجه نمی شود. با این فرق میگه ولو توریه میتونید بکنید باز مکرهید، ولی اگر به غیر توریه میتوانید دفع ضرر بکنید مکره نیستید، چون تلازم رو به هم زدید. ففهم چه؟ دیگه ما ففهم ها رو زیاد توضیح نمیدیم. تا اینجا سه مرحله شد. یه نکته الان من سرفصلش رو توضیح بدم. این نکته اصلا یک نظریه جدیدی است که شیخ عدول میکنه از حرفای قبلیش. یادتون هست که تا اینجا ما اکراه رو توضیح ندادیم، اکراه در چه چیزی. من دو جور مثال میزدم، درسته زیاد مثال به شرب خمر میزدم در این دو جلسه، ولی یه مثال های دیگری هم میزدم، اکراه به طلاق، اکراه به بی. فرقشون چیه؟ بعضی وقتا اکراه در احکام تکلیفیه، بعضی وقتا اکراه در وضعیه. منو مکره میکنن انشای طلاق بکنم، آیا این طلاق صحیحه یا صحیح نیست؟ منو مکره میکنن بی بکنم، آیا این بی صحیحه یا نه؟ این در صحت و فسادش بحث میکنن، در حکم وضعی است، اکراه در وضعیات. یکی هم اکراه در وضعیات نه، اکراه در تکالیف، تکلیفیات. اکراه میکنن خمر بخورم، دیگه ایگاه عقدی نیست، شراب بخورم و الا میکشن. تا اینجا ما هر دو رو به یک منوال بحث کردیم، گفتیم فرق نمی، خلاصه فرق نگذاشت. اما از اینجا به بعد شیخ میخواد بگه همه این حرفایی که زدیم در تکلیفیاته نه در وضعیات. گفتیم راه تفسی داره یا نداره، تفسی داشته باشد آیا مکره مکره نیست، موضوعا مکره حکما مکره، همه اینها در شرب خمر تطبیق کن. منم زیاد به این مثال میزدم تا ذهنتون آماده بشه. پس اینا بحث شرب خمره، تا تفسی داری یا نداری. اما بحث وضعیات اصلا تفسی ربطی نداره، فقط معیارش تیب نفس. ولو تفسی هم داری، چون تیب نفس نداری باطله. میتونی یا استمداد بکنی و کمک بخوایی معامله رو چیکار نکنی، معامله رو اجرا نکنی، ولی میگه چی حوصله داره استمداد بکنه از استگا، من چه تیب نفس ندارم، میگه این کافی، معامله باطل. پس بحث تفسی در اکراه تکلیفیاته نه اکراه وضعیات. یک سطر رو بخونم، ثم این نماز کرنا، این که ما گفتیم من اعتبار العجز عن التفسی، که عجز از تفسی معتبره. فقط یه مقدار بحث کردیم آیا توریه هم داخل این هاست یا نیست، این حرف ها رو گفتیم. انما هو فی الاکراه المسوق للمحرمات، اون در اکراهی است مجوز برای ارتکاب محرمات شرب خمره. و مناته معیارش توقف دفع ضرر المکره علی ارتکاب المکره علی، معیارش این است اگر من بخوام ضرر مکره رو دفع کنم، دفع ضرر کنم، باید این کار انجام بدم. میگه حلال انجام بده، دفع ضرر متوقف بر فعله. اما اکراهی که رافع اثر معاملاته، اکراه در وضعیات، یعنی صحت رو رفع میکنه، طلاق صحیح نمیشه، بی صحیح نمیشه، میگه فالظاهر ان المنات فی عدم طیب نفس بالمعامله، من طیب نفس به معامله ندارم، راضی به معامله نیستم. وقت یه تحقق مع امکان تفسی، ولو امکان تفسی هم دارم. میگه بحث وضعیت اصلا طور دیگری باید بحث بشه. یه مثال میزنه شیخ، اینجا عجب اجتهادی میکنه، از مثال ها اجتهاد در میاره. میگه من نشستم یه جایی در مسجدی، یه فراغتی داره اونجا، مطالعه میکنم، عبادت میکنم، یه نفر میاد میگه به زور باید تسبیح تو به من بفروشی در همون مکان، اکراه میکنه. میگه خب منم دوستانی دارم بیرون مسجد نشستن، میتونم از اونها استمداد بجویم و به این اکراه رو دفع کنم. میگه نیازی نیست، ولو امکان تفسی هم هست، چون تیب نفس نداری، اگر معامله رو هم اجرا کنی باطله. دقت کنید ها، اینجا معیار رو تیب نفس دانستم میدونه با این مثال. میگه عرف اینو میگه تو این مکره به زور بفروخت. میگه نه، اگر همراهت باشن، هم دوستانت همراهت باشن، در مسجد نشستن کنارت، با اونها میتونی دفع کنی اکراه رو. میگه عرف اینجا رو اکراه نمیدونه، بله، ولی از بیرون برید طلب کنی از جاد، چون خوشت نمیاد از جاد مطالعت، از عبادتت، از همین جا رو رها کنی. ایشون این مثال رو میزنه، چه فردا انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.